همیشه همینجوری پر انرژی باشیم.
باشید ان ما رو بی‌نصیب از دعای خودتون نمی‌ذارید، شما رو به خدای بزرگ بخشید.
ممنون از شما، موفق و پیروز باشید.
سپاسگزارم از شما آقای مومنپور، با شما خداحافظی می‌کنیم. اما بازار سرمایه همچنان باقی است، یک رفت و برگشت کوتاه داریم، راجع به این بازار هم صحبت می‌کنیم.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
جناب آقای حاجی بند، کارشناس بازار سرمایه، سلام بر شما.
ممنون از شما آقای حاجی بند. 304,000 برگشت از مرز 330,000 واحد شاخص کل رو شاهد هستیم، امروز وضعیت چطوره؟
خدمت شما عرض کرد که امروز خب برحال از جمله روزهای معاملاتی هستش که ما تقریبا بهش میگیم بازار نیمه تعطیل، به دلیل اینکه
بله بین و تعطیل اینه.
بله بین و تعطیل این هست، پیش بینی میشه که بازار کم رونق و تولیدی منفی باشه، ولی در مورد کلیت بازار سرمایه باید بگیم که رشد شتابان و بدون وقفه و یک نفسی که بازار سرمایه داشت، پیش بینی هم میشد که به هر حال اصلاح شدید هم داشته باشه. بهتر بود به نظر میرسه بازار سرمایه در ارتفاع 300,000 واحد استراحت کنه.
پس آنچه که اتفاق افتاده بیشتر از اینکه کاهش باشه، اینو پاگرده ان شاءالله برای رشد بعدی.
به امید خدا. حالا باید ببینیم که آیا این هیجانی هم که در بازار هست و تازه واردها در صف فروش قرار میگیرن، یه مقدار کاهش پیدا میکنه یا نه، و اینکه بازار سرمایه منتظر گزارشات 6 ماهه.
ممنون از شما. ان شاء الله توصیه‌های شما که وارد فضای روانی بازار نشن و سهامداران خرد سعی بکنن از سبدهای استفاده بکنن که ریسکشون رو پوشش بده، بتونه موفق باشه و بتونه کمک بکنه برای جلوگیری از خروج از بازار. ممنون از شما.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
سپاسگزارم، خداحافظی می‌کنیم با آقای حاجی بند، کارشناس بازار سرمایه. نبض بازار امروز هم به پایان رسید، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان هم شنونده مجله اقتصادی نمودار باشید. ساعت 10:32 است.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
بسیار ممنونم از همراهیتون با رادیو ایران و مجله اقتصادی نمودار. سپاسگزارم از همه شما دوستانی که با پیامکاتون از همین اول برنامه ما رو همراهی میکنید، در تعامل دو سویه با برنامه خودتون مجله اقتصادی نمودار هستید. یک پیامی داریم آقای پاکسا، 0913 شماره پایانی 4750 که نوشتن: من دیروز در مورد اون آقایی که در زمینه پرورش گوسفند در عراق نیاز به سرمایه گذار داشتن پیام دادم و آمادم که مراحل ابتدایی کار رو انجام بدیم و ببینیم که به کجا میرسه. خب بله. یک نمونه از پیام هایی که از چند هفته قبل پیگیری میکنن موارد رو تا امروز.
های طالبیان انشالله باشون تماس خواهند گرفت و ارتباط رو برقرار میکنن، بر صورت فرصت سرمایه گذاری در عرصه تولید دام همچنان بازار خوبی رو برای تولید کنندگان و فرصت سرمایه گذاری و بازگشت سود مناسب رو به همراه داره. انشالله که این عزیزان بتونن با همدیگه مشارکت خوبی داشته باشن.
انشالله. و پیام های دیگری هم داریم، حالا جدای از تولید کنندگان و سرمایه گذاران. 0935 4 شماره پایانی 6596 نوشتن که از اول سال 20% قرار بود که از اول سال 20% مستمری افراد تحت پوشش افزایش پیدا بکنه، اما دیگه الان داریم به پایان سال نزدیک میشیم، خبری نشده.
این عزیزمون نگفته تحت پوشش کجا، گفته تو پیامک، من متوجه نشدم. خب این مؤسسه یا مجموعه آیا بهزیستیه یا نهادهای دیگه کمیته امداد هستن، اینها رو باید اعلام بکنن. ولی در کل افزایش مستمری بازنشستگان رو، حالا فارغ از کسانی که مستمری بگیره، نهادهای حمایتی هستن اعلام کردن که تو طول سال جاری تا فکر میکنم شهریور ماه عملیاتی شده، اجرا و تخصیص و پرداختش رو نمیدونم به کجا رسوندن. حالا سعی میکنیم پیگیری بکنیم اینها رو. در مورد نهاد هم اگر اطلاع بدید، ما سعی میکنیم اون رو از نهاد مربوطه پیگیری بکنیم، 20% بعد آیا عملیاتی شده یا نه.
بله دقیقاً. 0934 شماره پایانی 8473 نوشتن که مسکن ملی کی به تبریز میاد.
والا قرار بود که این طرح و این پروژه هرچه سریعتر از حالت آزمایشی که فقط یک یا دو شهر بود، اگر اشتباه نکنم درست تو خاطرم باشه، شهر همدان رو شروع کرده بودن ثبت نام کردن، مشکل فنی برای راه اندازی و توسعه سایت ثبت نام داشتن تو این زمینه که این هم باید به زودی خبر رفع این مشکل و سراسری شدن اون رو بتونیم بشنویم از دستگاه مسئول.
انشالله. یه پیام دیگه هم بخونیم بریم سراغ خبرهامون. درباره بیمه سلامت خواستن که توضیح بدیم. 0990 2119 4 شماره پایانی.
خب بیمه سلامت تحت پوشش وزارت بهداشت عمل می‌کرده، تا الان هم بوده. الان نمی‌دونم این عزیزمون چه نوع توضیحی رو می‌خوان تو این زمینه داشته باشن. آیا خدمات درمانی که توسط دولت برای ارتقای سطح
شاید منظورشون اینه که چطور میتونن اصلا خودشون رو بیمه سلامت کنن تحت پوشش قرار بگیرن؟
اون برمیگرده، چون نمیدونم بیمه سلامت خیش فرما دارد یا نه، ولی تامین اجتماعی خیش فرما داره، اون بیمه بازنشستگی و نوع درآمد سلامت هم شاملش میشه، ولی آیا بیمه سلامت به صورت خاص این کار میشود کرد یا نه، من اطلاعات دقیقی ندارم. ان شاءالله پیگیری میکنم این رو هم خدمت عزیزان عرض میکنم.
موارد قابل پیگیریمون زیاد شده، زیاد یادداشتشون کنیم.
عزیزان لطف دارن با ما همراهی میکنن، بعضی از سوالات واقعا حداقل اطلاعات من شاید به روز نباشه، سعی میکنیم تو برنامه‌های بعدی همراهی بیشتری باشون
ان شاءالله. دوست دیگری آقای مهدی کارگر نانوایی از همدان نوشتن درباره قیمت نان هم صحبت بکنید. چشم حتما، ما که فردا برنامه این مودار رو نداریم، انشاءالله پس فردا در خدمت شما خواهیم بود. در رابطه با قیمت نان گفتگوی داشتیم و پیگیری کردیم این خبر رو و خیلی مفصل راجع به این قیمت نان هم صحبت خواهیم کرد. امیدوارم که پس فردا یعنی دوشنبه شنونده مجله اقتصادی نمودار باشید. بریم به سراغ خبرهای امروزمون. اولین خبر الکترونیکی شدن پرداخت تاکسیست.
این خبر رو مدیر عامل سازمان فناوری شهرداری تهران اعلام کرده و اعلام کرده که طرح همپذیرندگی پرداخت آنلاین کرایه تاکسی در مرحله نهایی قرار داره و انشالله تا پایان پاییز اجرایی خواهد شد. حالا خلاصه این اسم پیچیده رو بخوام بگم، تمام نرم افزارهای مربوط به پرداخت رو دارن همراه و هماهنگ میکنن که بتونن افراد در موقعی که سوار و پیاده میشن از تاکسی، این کرایه خودشون که اکثرا هم پول خرد هست، به صورت الکترونیکی پرداخت بکنن. در حال حاضر اپلیکیشن هایی هستن که این کار رو انجام میدن، این همسان سازی شکل میگیره و همه رو تحت پوشش قرار میده.
بسیار عالی، با منتظر باشیم تا کامل اجرایی بشه، ببینیم انشان. که حالا در آزمون و خطاهاش چطور عمل خواهد کرد. و مشوق برای مشترکین کم مصرف برق.
بحث مشوق رو سخنگوی صنعت برق اعلام کرده و اعلام کرده که 29% مشترکان برق کشور با رعایت الگو مصرف مشوق دریافت کردن. ایشون اشاره کرده که نکته جالبی بوده که با بیان اینکه 86% مشترکان برق کمتر از الگو مصرف برق مصرف میکنن و حدود 14% فقط فراتر از این الگو عمل میکنن. این خیلی خبر خوبیه، نشون میده که مردم همراهی دارن میکنن و الگو مصرف مناسبی دارن. یه مقدار دارن مردم هم خودشون پیشتاز شدن و کاهششون رو بیشتر از خود الگو مصرف.
آگاهی وقتی که بالا بره اتفاقات و این جریانات هم خیلی سریعتر شکل میگیره. خیلی ممنونم از شما آقای پاکزاد. ساعت 10:38 است. ممنونم از همه شما دوستان که شنونده رادیو ایران و مجله اقتصادی نمودار هستید. 2204862225009 شماره تلفن های ما و شماره پیامکمون 30900 در اختیار شما دوستان شنونده است. اگر تولید کننده هستید، اگر سرمایه گذار هستید، ما را همراهی بکنید در پویش رونق تولید. و اگر هم سوالی دارید در حوزه‌های مختلف اقتصادی، دغدغه‌ای دارید، ممنون میشیم که با برنامه خودتون در میون بگذارید.
دغدغه های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم در مجله اقتصادی نمودار.
بله همراه شما هستیم با مجله اقتصادی نمودار. بریم به سراغ باقی خبرهای امروزمون. خبر بعدی راجع به توصیه کانون انجمن صنفی مرغداران کشوره که گفتند گران نخرید. حالا
آقای اسد نژاد رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور اعلام کرده که قیمت خرید هر کیلو مرغ از مرغداران نسبت به هفته گذشته حدود 200 تا 300 تومان کاهش پیدا کرده.
بله.
بر این اساس قیمت هر کیلوگرم مرغ نباید بیش از 13500 تومان برای مردم باشه و به نوعی توصیه کرده که بالاتر از این قیمت رو خریداری نکنند.
بله. و 20000 هکتار از اراضی شیبدار تبدیل به باغ شد.
جناب طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی در زمینه توسعه باغات اشاره کردند که بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده در سال جاری بیش از 20000 هکتار از سطح اراضی شیبدار در کشور زیر کشت محصولات باغی و گیاهان دارویی قرار خواهد گرفت.
بسیار عالی. از کی فرمودین قرار اتفاق بیفته؟
در طول امسال. فکر کنم از ابتدای سال شروع کردن، ان شاءالله تا پایان سال به 20000 هکتار آمار رو خواهند رسوند. به هر شکل هر چی ما بتونیم از اراضی شیبدار تو این زمینه استفاده بکنیم، هم تثبیت خاک رو به دنبال خواهد داشت.
بله.
و هم ارتقای سطح تولید و توان تولید کشاورزیمون میتونه از این طریق عملیاتی بشه.
پس با یه تیر چند نشون میزنیم.
بله.
هم مراقبت میکنیم از محیط زیستمون، دغدغه‌ای که خیلی از دوستان طرفدار محیط زیست و همه ایرانیان دارن.
دقیقا.
در کنارش هم فضای اقتصادی رو مهیا میکنیم،
به خصوص کشت گیاهان دارویی که تو همین برنامه و پویش تولید ما خیلی از عزیزان خودشون ابراز تمایل کرده بودن که در پویش تولید سرمایه گذاری بکنن در کشت گیاهان دارویی که هم برای صادرات درآمد مناسبی داره، هم در بازار داخلی بر مصرف هست. انشالله که بتونیم تو این زمینه دوباره استفاده جدی و درستی بکنیم از ذخایر ژنتیکیمون در زمینه گیاهان دارویی.
بله. پس باید منتظر باشیم تا پایان سال آخرین خبرها رو ازشون میشنویم که آیا عملیاتی شده و اجرایی شده به طور کامل یا خیر. و خبر بعدی، بلا تکلیفی کد شناسه کالا در بخش پوشاک.
این خبر رو جناب آقای حسین آقا کوچکی گفتن، رئیس اتحادیه پیراهن فروشان، اشاره کردن که هم اکنون اجرای کد شناسه کالا در بخش پوشاک بلا تکلیف مونده و برنامه‌ریزی مناسبی تو این زمینه وجود نداره. ایشون با گلایه از بحث قاچاق اشاره کردن که حدود 20% قاچاقی که در بازار عرضه میشه به صورت چمدانی وارد کشور میشه و ضربه جدی این قاچاق به خود مردم وارد میکنه.
بله. خیلی ممنونم. بخش زیادی از خبرهای امروز رو همراه با شما دوستان مرور کردیم. پیام هاتون همچنان به دست ما میرسه به عنوان تولید کننده به صورت ویژه. من اشاره کوتاهی داشته باشم، 0914 چهار شماره پایانی 9137 آقای سید حسن هاشمی از تبریز که گفتن نیازمند 100 میلیون سرمایه یا همکار خلاق جهت تولید پیراهن با کیفیت هستند. دوست دیگری که نوشتند جوانی هستند 26 ساله ساکن مشهد که 6 ساله مشغول به شغل انگشترسازی هستند و برای ارتقای سطح و گسترش دادن کارشون نیاز به راهنمایی و مشارکت بیشتر.
هر دو تا بازاری که این عزیز بهش اشاره کردن بازارهای بسیار خوبی میتونه باشه. در مورد پیراهن من یه جاموندی نکته ای از خبر قبلی که میتونه برای این عزیزانم توصیه باشه. 90% تولیدات داخلی متاسفانه آقای آقا کوچکی اشاره کرده بود با برند خارجی در بازار عرضه میشه. ان شاءالله این عزیزانی که میخوان سرمایه گذاری بکنن برندسازی خوب بکنن تا برند ایرانی در تبریز عرضه بشه با اون سرمایه‌گذاری که داره شکل میگیره. در مورد تولید انگشتر هم اگر من اشتباه نکنم جزء کالاهای بسیار صادراتی خوب میتونه باشه، حالا طلا یا نقره یا دیگر فلزات ارزشمندی که تو این زمینه ارزش افزوده بسیار بالایی پیدا میکنن بعد از تولید به صورت انگشتر و ارزششون به بازار.
بله. و فکر کنم بازار خیلی خوبی هم داشته باشه.
بله.
هم تقاضاش فراوانه، فکر کنم میزان سودش خوب باشه.
دقیقاً. حالا تو همین چند وقته من میدونم کارمزد طلا هم افزایش پیدا کرده که این کمک میکنه به رونق تولید و افزایش سهم تولید کنندگان طلا از بازار طلا. انشالله که موفق باشن. این هست.
امیدواریم که خیلی زود بتونیم همکار، سرمایه گذار، هر کسی که میتونه در کنار شما قرار بگیره و فعالیت شما رو گسترش بده و رشد بده رو بهتون معرفی بکنیم. در همین برنامه هم صدای شما رو بشنویم، هم صدای همکار و سرمایه گذار آینده شما رو. امسال سال رونق تولیده. امیدوارم که همه ما این شعار رو جدی بگیریم و بهش عمل بکنیم، در کنار هم قرار بگیریم، با هر سرمایه‌ای، با هر میزان تخصصی که داریم بتونیم در کنار هم چرخه اقتصاد رو سریع‌تر به گردش در بیاریم. پویش رونق تولید متعلق به شماست.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پوگش رونق تولید.
چیزی که تو این زمینه ما درگیرش هستیم، مشکل مواد اولیه است، قیمتاست که روز به روز داره بالا میره. یکی اینکه فروشمون است، یعنی مردم باید اعتماد بکنن این محصول بخرن، صد درصد ازش راضی میشن چون کیفیتش بسیار بالاست.
من فروش کردم کلا، ما اصلا سودی نمیبریم. میخواد این سال بافنده فرش هم بهترین فرش میبافم، هر تاجری بردم گفت اصلا بافت طرف نداره، ولی فروش درست
سرمایه درگردشم خیلی کمه. من مجبور میشم برای اینکه سرمایه درگردشم رو تهیه کنم 15% به شخص غیر بدن که سرمایه‌مو تامین میکنه.
اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید.
گشه رونق تولید، نمودار رادیو ایران.
سلام علیکم.
سلام،
من از رادیو ایران و برنامه نمودار مزاحمتون شدم.
بفرمایید.
شما پیامک زده بودید برای برنامه، عنوان کردید 20 میلیون سرمایه دارم و نمیدونم چیکار کنم باهاش.
بله بله.
من میتونم خواهش کنم خودتون رو معرفی بفرمایید؟
من شایسته کریم نظر هستم.
از کجا؟
از رشت.
خانم کریم نظر، چی شد به این فکر افتادید که میتونید پولی که در دست دارید سرمایه گذاری کنید؟
من این برنامه‌ها رو که گوش میدادم، خیلی وقت پیش به دنبالش بودم که یه سرمایه گذاری واسه خودم بکنم، مثلا یه درآمدی داشته باشم. گفتم شاید مثلا شما بتونید من راهنمایی کنید.
چه مدت هست این برنامه رو میشنیدید و انگیزه شما برای تولید هست یا موارد دیگه؟
تولید خوبه، خیلی خوبه، چون هم کمک کننده به اقتصاد. من الان مدت 1-2 ماهی میشه این برنامه تون رو میشنیدم، تصمیم گرفتم یه پیامکی بدم، حالا ببینم مثلا چی میشه.
این پیامک رو دیدیم و باعث خوشحالی ما شد. بسیار متشکرم از شما و خیلی محبت کردید.
خیلی ممنون، محبت کردین، دست شما درد نکنه، خداحافظ.
زنده باشید، ایشالله که روز خوبی داشته باشین.
بله، این خانم شنونده
با 20 میلیون،
بله 20 میلیون آماده سرمایه گذاری.
من یه توصیه کوچیک بکنم به همه عزیزان، حالا با 20 میلیون تومان یا 100 میلیون تومان یا 1 میلیارد، برای سرمایه گذاری توصیه خدمت این عزیزان میکنم قبل از اینکه برید سراغ بازارا، اول به خودتون نگاه کنید، ببینید به چی علاقه دارید، تو چه زمینه‌ای تخصص دارید، و یا اگر هم تخصص ندارید علاقمند هستید و میتونید کسب تخصص بکنید. موقعی که این نکته رو متوجه شدید، اون موقع سرمایه گذاری براتون معنی بیشتری پیدا میکنه و با اون سمت میتونید موفقیت خودتون رو تضمین کنید، حرکت کردنتون. ولی اگر با کلان بازار بخواید نگاه بکنید و شرایط سرمایه گذاری و بازارها، احتمال و ریسک بالایی وجود داره که سرمایه‌تون رو از دست بدید. پس اول روی خودتون سرمایه گذاری.
آقای پاکزاد، میتونیم حالا برای پیشبرد سریع‌تر این که بخوایم حالا در یه جایی سرمایه گذاری بکنیم، جدا از اینکه خودمون به چه علاقه داریم یا چه تجربه و تخصصی داریم، دور و بری‌های ما، اون افرادی که حالا شاید کمی تخصصی بیشتری داشته باشن، تجربه کاری خاصی داشته باشن، به نوعی سرمایه گذاری روی دانش اون افراد هم بکنیم. سرمایه ما هست، حالا تجربه یا دانش یکی از دور و بری‌های ما، آشنای ما، اقوام ما، خواهر برادر ما،
در صورت دارایی‌ها و دانش افراد دور و بر ما هم میتونه جزء سرمایه‌ها و دارایی‌هایی باشه که ازش استفاده بکنیم برای کسب سود و کسب درآمد و رونق تولید.
یعنی هرچه از داشته‌هامون باید استفاده کنیم به هر شکل ممکن. بله، بخش دیگری رو هم بشنویم از پویش رونق تولید.
سلام قربان.
خوبین؟ سلامتین؟
متشکرم ارادت خاص.
من از رادیو ایران برنامه نمودار تماس گرفتم.
استفاده میکنم، دستور بدید.
سلامت باشید. شما برای ما پیامک زده بودید دنبال نماینده فروش پولک و نبات اصفهان در تهران هستم. سرمایه
بله، بله.
از خودم از شهر
شهرباف هستم، از اصفهان.
شما فامیلیتون شهرباف؟
احسن، من به کارگاه دار بله دنبال یه نماینده هستم جهت ایجاد یک اشتغال. حالا تو حالا من از تهران شروع کردم، این مرکز پخش میخوام، یه نماینده پخش میخوام تهران شروع کردم و بعد هم در خدمت هستم که بتونم یه پای نقشی تو زمینه اشتغال داشته باشم تو کشور. حال هاست که تو کار تولید پولک و نبات هستم در زمینه سوغات اصفهان.
چطور شد این برنامه نمودار رو شنیدید و دقیقاً آیا با موردی که در برنامه نمودار شنیدید اشتیاق پیدا کردید که این کار انجام بدید یا خیر؟
بله، من مترصد بودم که یک همچین برنامه ای رو، البته من 6 ماه هست با این برنامه آشنا هستم، مرتب گوش میکردم و گفتم یه پیامکی بفرستم که ایفای نقشی داشته باشم تو زمینه اشتغال و بتونم خدمتی کرده باشم. منم دوست داشتم یه قدم مثبتی تو این زمینه ایفا بکنم، یه نقشی رو داشته باشم.
ممنون از شما و قربون قدمتون، خیلی خوش آمدید. امیدواریم که هرچه زودتر کسانی که علاقمند هستند به این موضوع بیان و مشارکت داشته باشن و ما بتونیم شما رو به ایشون و ایشون رو به شما معرفی کنیم.
بله، حالا من تهران بزرگ که نوشتم نیتم پل بود، منتها حالا شاید جاهای دیگه هم بتونم همکاری داشته باشم سپاسگزار میشم.
بسیار لطف کردید، انشالله که روز خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم، با سپاس.
بله آقای شهرباف،
بله ما ارادت خاص داریم، بله. خدمت ایشون، هم خودشون هم محصولشون یعنی پولک و نقلی که عرضه میکنن. بله انشالله که عزیزانی که تو این زمینه حداقل تو توزیع شاید مغازه‌دار باشن در تهران و علاقمند باشن تولیدات و محصولات اصفهان رو در تهران هم عرضه بکنن، یا کسانی هستن که امکان توزیع حتی نفری به فرد رو دارن، با ما تماس بگیرن، ما سعی میکنیم ارتباطمون رو برقرار بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همه شما دوستانی که پویش رونق تولید رو همراهی میکنید. همچنان صداتون پخش شد، امیدوارم که خیلی زود بتونیم سرمایه گذار تولید کننده رو همه رو به هم متصل بکنیم و اتفاقات خوب رو رقم بزنیم. اما در این لحظه بریم بخش گزارشی برنامه امروزمون رو بشنویم در رابطه با موانع سازمان غذا و دارو برای مشاغل خانگی، البته بعضی از اونها.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
شنوندگان گرامی سلام میگم خدمتتون، در یک مغازه خیلی کوچیکی هستم که کنار منزل، این منزل و خونه و محل مسکونی جایگاهی و بر خیابون ایجاد کرده که کار خونگی بتونه به یک مغازه هم انتقال پیدا کنه. البته اینجور که اطلاع دارم اول کار در خانه شروع شده. گفتیم به جای اینکه صحبت‌های دست جمعی داشته باشیم با افراد مختلف راجع به مشاغل خانگی، بیایم سراغ یکی از کارهای خونگی که اعضای خانواده به اتفاق هم اون رو راه اندازی کردن و از تولید فراورده های خوراکی گرفته تا انواع اقسام سبزیجات رو در مغازه‌شون دارن. سلام میگم خدمتشون تا گفتگو رو شروع کنیم. حاج آقا سلام بدید.
خوشی که شما هستم، زنده باشید.
تشکر می‌کنم، زنده. قبل از گزارش به من گفتیم که خودتون هستین و اعضای خانواده امروز رفتن جایی.
بله بله در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم زنده باشید. ما می‌خوایم حالا ببینیم که کارهای خانگی از کجا شروع شد، چه جوری شکل گرفت، ولی قبل از اون از شما بپرسیم که چه محصولاتی الان در مغازه هست.
تولید خودمون همین کردم خدمتتون، آب قوره است، آب لیمو، رب خانگی، ترخینه است و پیارشور و به علاوه شیره انگور، سرکه طبیعی تا امسال نگر، امسال گرفتیم میریم انشاءالله با امید خدا در میاد یا نه، فعلا تو گرمخونه است.
خب کار ابتدا از همون فضای داخل خونه شروع شد.
عرضم بود آره دیگه، دیگه به قول ما شرکت میرفتیم حقیقت، بعد دیگه به قول معروف دیگه رو مشکلاتی که بود دیگه نتونستیم بینید، بعد خانم هم از دیگه به قول از سبزی شروع کرد و یه دستگاه سبزی خرید و که دیگه نم نم که توصیه پیدا کرد که دستگاه سبزی خریدیم، دستگاه آب لیمو خریدیم، دستگاه آب گوجه گیری گرفتیم.
خدا رو شکر. فکر میکنید برای سایر کسانی که دنبال مشاغل خانگی هستن این قابلیت وجود داره؟
بله بله، خواستن توانستنه. ایشالا از کم شروع بکنند، یه باشه ما از صفر شروع کردیم تا برسیدیم اینجا. اول صداقت، راستی، درستی، اینا از همه چی بالاتره. وقتی راستی درستی تو کارت باشه موفقی.
چه مشکلاتی ممکنه پیش روی کسی باشه که میخواد تو خونش کار تولیدی انجام بده و حاصلش رو به فروش برسونه، مثل مواد غذایی؟
در درجه اول باید توانایی داشته باشه، جاش داشته باشه، یه سرمایه داشته باشه، جای داشته باشه. بدون سرمایه نمی اصلا ما خود این از قول معروف این چیزی که تولید میکنیم در کنار حقیقتش خرجمون در میاد و ناشکرم نیستیم الحمدلله.
از نظر مجوز، از نظر اینکه از اداره های مختلف بیان برای بازرسی و جلوی کارتون بگیرن چه مشکلاتیه؟
والا حقیقتش بهداشت اومده خیلی هم سخت و سخت گیر داده. نمیگیم که مثلا آقا به ناحق گفتن، مثلا این گفته آقا برچسب رو این آب قوره بزن، گفتم روششم، گفته آقا مثلا حتی پارسال گفت آقا رنگ بریزی توی، گفتم آقا من اگر رنگ بریزم توی حقیقت باید دستم قطع بشه، اون چیزی که خودم مصرف میکنم دست مصرف کنم میدم.
بردن خودشون آزمایش کنن؟
گفتم ببرید میخواید آزمایش کنید؟ گفت نه چون حرفت سنده برای ما. گفتم من با هزینه من هر جا میاد آزمایش کنید، اگر ایرادی داشت که من مقصرم. اینو هم در حقیقت بعد ما نمیخوام، میگه آقا مثلا باید روپوش داشته باشی، من مثلا روپوشم آقا بپوشم یه پارچه سفیده شاید یه روزه گوجه میشه در حقیقت. میگه روپوش بپوش مثلا آقا کارت بهداشت داشته باش، اینا هم حقه، حرف حقم باید پذیرفت.
شما یک مغازه‌ای هم کنار این داری، اونایی که بخوان اینا رو تو خونه تولید کنن میشه؟
بله، از کم شروع بکنن یواش یواش ان شاءالله تا توسعه بکنه بره بالا. چرا نمیشه؟ کار نشد وجود نداره. خانم دستنا بود از سبزی پا کردن و تو یواش یواش دستگاه خرید و همینجوری یواش یواش هم توسعه پیدا کرده تا الان.
این خیارشورایی هم که اینجا از تولید
خودمون، خیارشور هم رفتیم از دهات‌های توسرکان خیارا رو گفتیم بنده خدا جلو چش خودمون چیده آورده خانمم خیارشور درست کرد. امیدوارم به خداوند بزرگ که عاقبت این مملکت و ملت رو به خیر کنه و اگر ما دست به دست به هم بدیم به قول فرمایش حضرت آقا رونق تولید رو بریم جلو، نیازی به هیچ کشوری هم نداریم. اگر ما با هم دیگه رم بکنیم هیچ مشکلی نداریم.
خیلی متشکرم، تشکر میکنیم و از همراهی شما شنوندگان گرامی و همکاران خوبم. با اجازه، خدا
باشید، سالم باشید ایشالله.
بله، بخش گزارش امروزمون رو شنیدیم. سرکار خانم مهناز امامدادی، رئیس دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی وزارت کار و رفاه اجتماعی روی خط ارتباطی ما هستند. خانم امامدادی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتون، همه بزرگوارانی که صدای بنده رو
بزرگوارید. خانم امامدادی، یه مقدار زمانمون کوتاهه، فقط میخوایم اطلاعات داشته باشیم در رابطه با وعده‌ای که سازمان غذا و دارو داده بود برای تسهیل صدور مجوزهای لازم برای تولید مواد غذایی در دایره مشاغل خانگی. میخوام ببینم این فرایند به کجا رسیده.
راستش تا الان هنوز خبری خاصی دیگه، خبر بعدی به ما داده نشده. قرار بود در جلسه قبلی ستاد مشاغل خانگی که آقای وزیر صاحبون جناب شهرمداری با وزیر محترم بداشت درمان تلفنی هم صحبت کردن و
دلیل تعلل رو میدونید چی بوده؟
راستش بعضی از حالا حساسیت هایی که این دوستان در سازمان غذا داره انجام میدن قطعا مقدارش به جا هست.
بله.
ولی مثلا اینجاست که باید شرایط و ویژگی هایی تعریف کرد برای امکان اجرای این کار در خانه و نگاه دوستان همون نگاه کارگاهیه، طبیعتا قابلیت اجرا نخواهد داشت.
درسته.
باید شرایط انجام بشه تا این شغل خیلی هم فراگیره و میتونه اشتغال داری
بخش مهمی از مشاغل خانگی رو تو این بخش خواهیم داشت.
دقیقا در بعضی بیشه مثلا استانهای شمالی بسیار فراگیر هست.
درسته.
و میتونه برای خیلی از افراد اشتغال خوب رو ایجاد کنه. مثلا اگه این بزرگواران یک بازنگری داشته باشن در شرایطشون با حفظ اون در واقع بایدها و موازین بهداشتی که مد نظر همه ما هست قطعا و من و شما هم پیگیر این موضوع هستیم، به مفهوم نادیده گرفتن مباحث بهداشتی نخواهد بود.
مواردی که در مورد همین عزیزمون در گزارش اشاره شد، نوع بازرسی نشون میده که نوعش مثل واحدهای صنفی عادی و کارگاهی همونجور که شما اشاره کردید. این فرایند بازرسی اگر بشه تسهیل بشه، حالا واحد صنفی یا شما یک کاری انجام بدید با خود سازمان غذا و دارو که بتونن این بازرسی ها رو مرتب انجام بدن، فکر کنم خیلی از حساسیت ها کم بشه. درسته؟
اصلا همینطور خواهد بود. حتی حالا من نمیدونم این دوستمون در واقع فضای کارش به چه شکل هستش، اینکه گزارش در واقع پخش شد.
بله.
اما گاهی اوقات در واقع بازدایی که ما داریم، مواردی که گفته میشه و مواردی که اعلام شده واقعا در توان اون فرد تولید کننده و تهیه کننده نبوده. حتی ما یک موردی رو اخیرا بازدید داشتیم.
درسته.
فرد به شکل کارگاهی این کارو انجام داد و بعد از اون سبزی پاک کنی های مواردی بود، ایشون گفت بودن نه دیگه شما باید برید کارخونه، ببینید سمت کافالیت
حتی این عزیزمون ظاهرا مجوزشون از وزارت بهداشت دریافت کرده بودن، ولی خب باقی مشاغل خانگی همونجور که شما اشاره کردید هنوز بلا تکلیفن. فکر میکنید تا چه زمانی به نتیجه برسه این پیگیری های شما؟
بالا من فکر میکنم زمان رو دوستان در سازمان قضا دارو بهتره بگن. زمین این که یک مشکل دیگه که مادر میگه در بعضی از استانها راحت در با موضوع برخورد میشه و در بعضی از استانها
یعنی سلیقه‌ایه یه جورایی، شما نمیگید ما میگیم. انشالله که این برخورد سلیقه‌ای و دیگه شاهدش نباشیم. خیلی ممنون خانم امامدادی که با ما همراه بودید.
سپاسگزارم. خداحافظی می‌کنیم با خانم مهناز امامدادی، رئیس دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی وزارت کار و رفاه اجتماعی. ما از سازمان غذا و دارو هم پیگیر این ماجرا هستیم، منتظریم که پاسخ اون دوستان رو هم بشنویم. برنامه امروز نمودار به پایان رسید. آقای پاکسر از شما سپاسگزارم، با شما خداحافظی می‌کنیم. فردا برنامه نمودار پخش نمیشه، انشالله دوشنبه همراه شما خواهیم بود. روزتون بخیر و خداحافظ.